بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اونس با صحیفه، استاد اعوانی، حرم مطهر، پنجم دی ماه 1397.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یک صلوات با توجه یاد کنیم. خب شایسته است که این عالمی که از دنیا رفتن، مرحوم آقای شاهرودی رو هم با یک صلوات ایشون رو هم یاد کنیم و در واقع این صلوات رو به روح ایشون هدیه کنیم. خدا انشاءالله همه گذشتگان ما رو غریق رحمت خودش قرار بده. علمای گذشته، علمای ربانی مازین، مخصوصا امام بزرگوار ما و شهدای گرانقدر ما رو هم غریق رحمت خودش قرار بده. یه صلوات هم به روح همه اونها هدیه کنید. صحبت در مورد دعای ششم بود از این کتاب شریف صحیفه سجادی امام زین العابدین علیه السلام، و ما مشخصا به بند 12 تا اونجایی که در ذهن عقیر هست رسیدیم که امام علیه السلام در واقع عند الصباح و المساء برای هر صبح و هر شب ما به نکاتی توجه میدن که ما در قالب این الفاظ با خدا صحبت کنیم و در واقع یادمون نره که باید چه کارا رو در این روز انجام بدیم. و با توجه به این که هر روز برای ما تکرار میشه، اگر به ما توجه ندن یه سری نکات، و این روزمرگی بر ما غلبه میکنه و امور ما فرسایشی میشه، به این معنا که غفلت میکنیم از یه سری بایدها و نبایدها. و طبیعت انسان هم اینجوریه، غفلت اصلا کنه همخونه با آدمی زاده، چون از نسیان میاد، فراموش بکنه که این الان باید چیکار بکنه. لذا امام علیه السلام عرض شد در قالب این دعا اون غفلت ها رو داره تنبه میده و میزنه کنار. از جمله در این بند 12 اینطور با خدای متعال صحبت میکنن: و هاذا یوم حادث جدید. کلمه حادث اصلا کلمه عرض میکنم حدث با 3 نقطه، یعنی یه چیزی ایجاد شده بعد از اینکه نبوده، یعنی وجود یک چیزی بعد از عدم اون چیز. بعدش هم کلمه جدید رو آوردن که معنی نو و تازه است. حالا امام داره با خدا صحبت میکنه، میخواد بفرماد که خدایا امروز یک روزیه که نبود الان هست و این روز نو و تازه است، یعنی غیر روز گذشته است، در این حال غیر روز آینده است. این آینده را کجا در آوردیم؟ از کلمه حادث. گذشته را کجا در آوردیم؟ از کلمه جدید. این روز روزیه که نبوده الان هست و جدید هم هست، نو هم هست. و هو علینا شهید، و هو علینا شاهد. شهید جای دیگه هست. و هو علینا شاهد، اونم شاهدی که این چنین صفت دارد عتید است. عتید فعیل به معنای فاعله، به معنای حاضر. این ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید که آیه 18 سوره قاف باشه، که انسان هیچ لفظی رو تکلم نمی کنه مگر اینکه یک مراقبی که این چنین صفت دارد عتید است، یعنی حی حاضر همونجا هست. اینو بعضی ها فکر کردن رقیب و عتید دو تا فرشتن، رقیب یکیه، عتید یکیه. رقیبون و عتید که نمیگه، میگه رقیبون عتید. این عتید صفت رقیبه، اینجام عتید صفت شاهده. شاهدی که این چنین صفت دارد عتید است، یعنی همونجا حی حاضره. یه موقع هستش که من قبلا تو همین جلسه مثال زدم، یه کسی دمون مثلا خدمت شریفتون که عرض کنم پل آهنچی وایستاده، شما از اینجا اینجوری نگاهش میکنی، فاصله دارید، مراقبش هستی اما فاصله دور، اما این موقع از بالا سرش واستادی و مواظب بشی، نفس بکشه میشماری چند تا کشید الان توی یه دقیقه، اینو میگن عتید. اما خدای این روز روز تازه و نوعیه، نبوده الان هست، و او علینا شاهدون عتید، شهد علی فلانون شهد علیه ای اخبره و اطلع علیه. وقتی میگن فلانی شاهد فلان کسه، یعنی خبر میده بهش که تو چه کارایی کردی. این عبارت امام سجاد یعنی این، خدای این روز نو و جدید و تازه‌ای که اومده علیه ما شهادت خواهد داد، علیه ما شهادت خواهد داد، یعنی خبر میده به ما اگر دست از پا خطا کرده باشیم، همونجا حی حاضره دیگه. لذا شما تو قرآن کریم هم خوندید یه اومد همین ماده شهده با علا اومده، معنیش همینه. تو آیه 24 سوره نور یه اومد تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم به ما کانو یعملون، روزی که دست و پاهای اینها و زبان اینها به اون کاری کردن شهادت میده، این کاری کرد، این با من به ناحق زد تو گوش فلانی، این با من یه امضای غلط انجام داد، فلان جا امضا کرد، فلان با این زبون میگه که این با من فلان حرفو زد، فلان غیبتو کرد، فلان تهمتو زد، فلان دروغو گفت، این با من پای برمیگرده میگه، میگه رفت به اون جایی که تو گفته بودی نره، نمیدونم در مسیر نمیدونم زلالت قدم برداشت و سایر مسائل، اصلا زمین و زمان علیه ما شهادت میده. یوم اذن تحدث و اخبارها جانم، نه شهده علی یعنی این، یعنی اخبره، نه این که نکته سر همینه، نه این که له چیز نده، اینجا الان صحبه سر له و علی نیست در این عبارت، شهده علی در لغت یعنی اخبره، خبر میده به کاری که کرده، حالا لزومن نه این که کار بد باشه، نوعا با علا که میاد اون معنی ضرری هست، دقیقا فرمودی چه عرض میکنم، یعنی علیه شما شهاد منده و نه له شما. اما که مثلا گفتن شما نماز مستحبی که میخونی جاهای مختلف بخون، مثلا تو جاهای مختلف بخونه، چون اون قسمت شهادت میده، مثلا این یه علی شما شهادت نمیده، میخواد له شما شهادت بده، اما اینجا میگن شهد علی. دقیقا فهمون جیتر مرز میکنم، هر دوتاش استعمال شده، اما تو این عبارت شهد علی یعنی این، چون شما تو این روز نو جدید کار خوب ممکنه انجام بدی، اما که ولی بزرگوار خدا در ادامه همین از خدا تقاضا میکنه. دقیقا فهمون جیتر مرز میکنم. خب این عبارت وقتی امام سجاد علیه السلام فرمایش میکنه، یه نموره آنتن آدم قوی میشه، حساس میشه که خب این روز اگر قرار شهادت بده خب ما چیکار کنیم. امام در ادامه اینطور میفرماد ان احسننا و دعنا به حمدن، اگر ما کار خوب بکنیم این روز پایان روز که میخواد از ما وداع کنه، تا خدا بز ما رفتیم، این با حمد ما رو وداع میکنه. گفتیم حمد یعنی چی؟ ستایش. اینکه کسی از کسی تعریف بکنه، بابا تو دیگه کی هستی، تو چلاغ فلانی بهمانی اینجوری، در حالی از ما وداع میکنه که به ما دمت گرم میگه. این و دعنا به حمدن یعنی این. حالا میدونید این تو ممکنه بگید خب ثمرش چی، عرض میکنم و ان اسعنا فارقنا بذمن، اگر کار بد بکنیم در حالی از ما جدا میشه، مفارقت میکنه که ما رو مذمت میکنه، یه چقدر تو بد همراهی بودی. این مرحوم کلینی یک بابی داره در کافی شریف، من قبلا گفته بودم روایت این باب رو بخونید، این مقدار روایتش متوله، حالا متوله نه که شما فکر کنید 50-60 تا، نه یه 30 تا 30 خورده باید باشه تا اونجا یادمه. روایت 12 این باب رو شما ببینید، از آقا امیرالمومنین نقل شده که ایشون اول روز برمیگشت اینجوری با خدا صحبت میکرد، کان یقول، یعنی کارش این بود، اصلا روالش این بود که اینو میگفت، اللهم انی و هذا النهار لخلقان من خلقک، خدایا من و این روز دوتا مخلوق هستیم از مجموع مخلوقات تو، من و این روز. این آخه بعضی اینجا خواستن بگن آقا اینی که امام سجاد داره میفهمات این زبان حاله یا نه واقعیته، این که روز واقعا از ما ودا میکنه، آقا خداحافظ شما، اینجوریه یا نه زبان حاله. بعضی سمت زبان حال قش کردن، زبان حال میخواد بگه که ما تنبه داشته باشیم، توجه داشته باشیم، اما ممکنه است بگیم نه این واقعیه. از این جهت که مخلوق ما هم مخلوقی هستیم، حالا نه اینکه اون مثل ما شعور داره میتونه مثلا از اختیارش استفاده بکنه غیر از اونی که خدای متعال مثلا قبلا تشریع کرده باشد و فلان اینا، که اصلا واقعیت و حقیقت معنیش عملا همین میشه. عباراتی داره در صحیفه سجادیه و خود همین روایت که الان دارم میخونم، یه نموره ما رو اینوری هم هل میده راست رو بخواید، که در این حال که ما بیم بگیم زبان حاله، یه چورایی هم این بوده اینوریش هم تقویت شده. من به عنوان مثال خدمت شما عرض میکنم، مثلا این دعای 45 اگر شما نگاه بکنید، خب الان این روز یه روزیه، اونجا در ادامه اون روایت که از آقا امیرالمومنین عرض کردم که روایت 12 اون باب اندل اصباح و الامسا خدمت شریفتون گفتم، اونجا در ادامه امیرالمومنین علیه السلام میفرماد منو با این روز و این روز رو با من آزمایش نکن، لا تبتلنی به و لا تبتلهی بی، این که روز رو با من آزمایش نکن، روز رو به من مبتلا نکن، منم به اون. در ادامه البته حضرت حرفایی رو میزنه که مشخص میشه تقریبا یعنی چی. فرماد که اللهم ولا ترهی منی جرعتن علا معاسیک، به این روز از طرف من اینو نشونش نده که من جرعت بر معصیت تو دارم. میگه به این روز نشونش نده، به این روز، یعنی این روز رو با توجه میگه خلقیست از مخلوقات خدا که میفهمون اینی و هازن نهار لخلقان من خلقک، ما دو تا مخلوق هستیم از مخلوقات تو، این جرأت بر معصیت رو امروز به من به این نشون نده. حالا گیرم که نشون بده، خب نشون بده فردا شهادت میده. خب میگه فردا شهادت میده یعنی چی؟ یعنی دارای شعور دیگه، غیر اینه؟ یعنی زمین و زمان، وقتی امام میفهمد با زمان شاهده بر ماست، ببینید چقدر انسان باید بی حیا باشه در محضر این همه مخلوق عصیان خدا رو میکنه. بعد میگه کسی نفهمید. کسی نفهمید. من میخوام بگم نگاهی که امام سجاد علیه السلام در این صحیفه به ما مرحمت میکنه، اون نگاه اینه که انسان زمین و زمان رو حی و حاضر ببینه، عتید، شاهدون عتید، حاضره. چطور یه کاری میکنیم یه کسی ندید، این کاری کردیم کسی نفهمید؟ حتی ما در دادگاه صالحه بیان بگن تو اینقدر چاپیدی، بعد 100 جلد. دیروز این معاون چیه بانک تجارت بود داشت اخبار نشون میداد که حالا اموالی رو هاپولی ابو کردن، 100 جلد پرونده داره به لحاظ فساد مادی و اینا، که به خدا پناه میبریم، خدا همین ما رو حفظ کنه. حالا گاهی قد آب نیست، وگرنه هیچه بس ما هم شناگرهای خوبی هستیم، اینو به شما عرض بکنم که آب باشه آدم شنا نکنه، این خدا باید حفظ کنه. ولی غرض این که حالا اینجا اگه دادگاه تقش در نمی اومد، مثلا اینا رو نمی شد، تو همجوری می رفتی جلو آپولی اپو می کردی، بعد می گفتم کسی نفهمید، بعد تو بچه زرنگ تویی مثلا، چون خیلی از اتفاقات داره می افته این دنیا حساب کتاب نمیشه، این حساب کتاب نمیشه یعنی تو این دادگاه های عرفی خودمون. ولی اینکه تو فکر کنی زمین و زمان زمانو چیکار می‌کنی؟ باش اینجا دوربین مخفی هم نداره، زمانو چیکار می‌کنی؟ زمان شاهد عتیده. بعد اینکه زمان شاهد عتیده یعنی زمان از نیت منم خبر داره. از نیت منم خبر داره. سوال از نیت من اگه خبر نداشته باشه، من الان فلان کارو انجام میدم. هر عملی تابع نیت دیگه. یه کسی نماز میخونه از سر ریا، یه کسی نماز میخونه از سر اخلاص. خب حالا این آقای زمان میخواد شهادت بده به نماز من، به کدوم نماز من؟ به نماز ریایی من یا به نماز خالص من؟ نیت من رو خبر داره، چه برسه به اینکه فعل من، چون هیچ عملی بدون نیت که نمیشه. حالا اینا رو من در ادامه اونجایی که امام علیه السلام تو دعای بند 15 میفهمد اللهم یسر علی الکرام الکاتبین معونتنا، اونجا من عرض میکنم که یعنی این فرشته های تو که معمول نوشتن کارهای من هستند، اینها آسون بی آسون به چیز باشه برای من، کارهای من برای اونا آسون باشه. به قرینه وملعنا من حسناتنا صحائفنا، یعنی گناه نکنم. این یعنی اون فرشته ها کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اون چه شما انجام میدهید میدانند، اون چه انجام میدهید یعنی حتی اون چه که نیت میکنید، چون اونچه که انجام میدهید بر اساس یه نیتی انجام میدهید. کدوم؟ اینا الان حسنه بنویسن، حسنات نا صحائفنا، یا سیئه بنویسن، کدوم؟ الان دو نفر پول میدن در راه خود به یه فقیر، یکی از سر ریا میده، یکی از سر اخلاص میده. یعلمون ما تفعلون، یعنی یعلمون به نیاتکم حتا، تا نیت رو ندونن چطور عمل بنویسن؟ بنویسن چی؟ زمان و زمین یوم از این تو حدث و اخباره ها، او هم به نیت ما آگاهه. بخواد بگه فلانی روی من به ظلم زد، من از شما سوال میکنم، این فردا میخواد شعار بده من با ظلم زدم تو گوش یه نفر، این آقای زمین از کجا میدونه من با ظلم زدم؟ یا آمار منو داره؟ اومدم و این حق بود زدم، گاهی خودم به حق میکشه. از قرآن کریم میگه یقتلون النبیین به غیر الحق، گاهی خود با حق، حق داره انسان بکشه، مثل کشتنهایی که امیرالمومنین داشت، میزد میکشت. و یه آدم کشی امیرالمومنین افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامه است که در امر ابن عبد ود به درک واصل کرد. اینکه کی با چه نیتی میزنه اونم میدونه. آقا زمانی که نیت من رو میدونه چطور میگم امروز این کارو کردم کسی نفهمید؟ امروز همین زمان فهمید. زمان میفهمد اللهم لا تری منی جرأتا علی معاصیک، به این روز که خلقی است از مخلوقات تو، لخلقان من خلقک، ما دوتا، این نشون نده که من جرأت دارم بر معصیت تو. آقا این از کجا میفهمه من الان معصیت کردم؟ من الان زدم تو گوشم، کجا فهمید معصیت؟ شاید به حقه. میفهمه، اینقدر دقیقه، شاهد و عتیده. بینی و بین الله، توجه به این نکات اگر انسان داشته باشه صبح، چون این دست سبای و المسای دعا، این دست سبای و المسای پا میشه شروع میکنه با خدای متا در قالب این الفاظ صحبت کردن، والله از خونه میاد بیرون آدم با حیاییه. یه روز شاهد کارهای منه، چه برسه به مردم؟ مردم در حد خودشون که چش رو سر دارن میفهمن من چی کارم، بیشتر از این که نمیفهمن، اما روز از همه چیز من خبر داره. این کرام کاتبین از نیت منم هم خبر داره، از همه چیز من خبر داره. لذا به همین جهت گفتن لا دین لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره دین نداره. یعنی همین همین و زمان شاهدن خیلی نکته. حالا شما مثلا دعای 45 رو نگاه کنید دیگه، میگم این صرفاً ما فکر نکنیم این زبان حاله، بلکه یک واقعیتی. سالا من در ادامه نکاتی رو عرض میکنم، بذارید این بند 13 رو هم بگم به شما، بعد بنام این سر دعای 45. اللهم صل علی محمد و آله، که حالا صحبت کردیم، ورزقنا حسن مصاحبته. خب حالا که اینجوریه تو بیا روزی ما بکن و حسن مصاحبت. مصاحبت به باب مفاعله رفته، باب مفاعله خب شما میدونید بین اثنینیه، من و دیگری. حالا من و دیگری یک نفر، دو نفر، سه نفر، هرچی، من و روز، من و شب. لازم من اون روایت رو قبلا خونده بودم براتون که همین مرحوم کلینی در کافی شریف در همین باب نقل میکنه، همین باب الاسبای و الامثال رو شما روایت شدم قبلا، تا این روایت توجه دادم که فرمود که ما من یوم یعتی الابن آدم الا و هو یقول، هیچ روزی بر این آدم نمیاد مگر اینکه اون روز به فرزند آدم اینجوری میگه، روزه میگه، میگه یبن آدم انا یوم جدید و انا علیک شهید فقل فی خیرا و اعمل فی خیرا انا اشهد لک یوم القیامه فَإِنَّكَ لَنْ تَرَانِي بَعْدَهَا أَبَدًا، ای فرزند آدم من امروز یه روز نوعی هم اومدم. سلام علیکم میگه، صبح اول صبح خوبه من سلام میرسید. حالا دو نفر که به هم میرسن کی اول سلام میکنه؟ در جریان باشید، روز اول به ما سلام میکنه، چون فرمود ما من یوم یعتی الا هو یقول، او برمیگرده به من میگه یبن آدم، یعنی او اول با من مصاحبت میکنه، او اول با من انس میگیره. اما حرفایی رو که میزنه میگه که من امروز روز نویم و بر تو کاملا شهادت میدم، شاهد کارات هستم. یا حالا که اینجوریه فقل فیه خیرن، حرف که میخوای بزنی در من، فیه در من امروز، خیر بزن و عمل خیرن، و خیرم عمل بکن. انا لکی یوم القیامت شهید، من روز قیامت شهادت میدم نسبت به کاری که کردی. بعد میفهمد اگه من امروز برم دیگه منو نمیبینی، لن ترانی بعدها ابدا. این روزه با من مصاحبت داره. حالا دو نفر با هم دیگه مصاحبت دارن، این دوتا چی جوری با هم مصاحبت داشته باشن؟ امام میفرماد که ورزقنا حسن مصاحبته، روزی ما کن نیکو مصاحبتش را. مصاحبت یعنی معاشرت، همنشینی. و اصمنا من سوء مفارقته، ما رو عرض میکنم که از بدی مفارقتش دور بدار. این و اصمنا حفظمون کن، نگرمون دار که وقتی از او جدا میشیم ما اهل سوء نبوده باشیم. که چی؟ مفارقتهی برتکاب جریره، که مرتکب یه جریره یعنی گناهی شده باشیم. او اقتراف صغیرتن او کبیره، این اقتراف با ارتکاب هم معنیه، که از ما صغیره یا کبیره ای سر زده باشه. نکته ای که اولا میخوام بگم بعد دیگه دو جمله در مورد صغیره کبیره صحبت بکنم اون اینه که شما این دعای 45 رو خواهش میکنم نگاه کنید. حالا مشخصا بند خدمت شریفتون که عرض کنم بند 22 میخوام بگم این زمان مصاحب ماست. حالا این زمان یک ظرف 24 ساعته داره الان برای ما. در این دعای 45 که وداع با ماه مبارک رمضانه، یک ظرف یک ماهه داره. در این ظرف یک ماهه وقتی تمام شده، امام سجاد داره این حرفا رو با خدا صحبت میکنه و ما وقد اقام فینا ها و شهر مقام حمدن، خدای این ماه از ما گذشت در حالی که خوب ماهی بود، ستودنی بود، مقام حمدن یعنی واقعا ایول داشت. و صحبنا، ببینید، و صحبنا صحبت مبرورن، خوب مصاحبی بود. و اربحنا افضل ارباح العالمین، در خوبیش همینقدر بس که ما دو نفر که با هم بودیم، ما دوتا که با هم بودیم، با فضیلت ترین و برترین سودهای عالم رو به ما رسوند. آقا رفیق باید از رفیق سود ببره دیگه، آقا همنشینی که از همنشین سود نبره به چه درد میخوره شما بگید؟ نه خدایش، شما با چه امیدی با فلانی اونس داری؟ با فلانی رفاقت میکنی؟ آقا رفیق باید یه چیزی بهش بماسه، نه ولو اینکه حرکاتش و جناتش، آقا من میبینمش یاد خدا میفتم، یه چیزی به من باید اضافه کنه، وگرنه چه ثمره ای داره واقعا؟ دو روز دیگه من مریض میشم بیاد عیادتم، دو روز دیگه از پا افتاده خود نکرده بشم بیاد دستگیری بکنه، رفیق اینجوریه دیگه، وگرنه به چه درد میخوره؟ ما که نمیخوایم فقط یه سبحکم الله مساکم الله بگیم تمامش کنیم بره. رفاقت رو انسان برای اهدافی دنبالشه، مصاحبت رو اهدافی رو ازش دنبال میکنه. میفهمد این رفیق ما با ما که بود برترین سودهای عالمو به ما رسوند. ببینید ثم قد فارقنا عند تمام وقته و انقطاع مدته و فاعدده فنحن مبدعو، حالا که دیگه مدتش تموم شد، زمانش تموم شد و وفا کرد به اون عددش، یعنی اون 30 روزش تموم شد، ما باش خداحافظی میکنیم، وداع عملنا از فراق و خیلی واسه ما سخته ازش جدا بشیم. یعنی کار به جایی میرسه که این لخلقان من خلقک، این روزی که الان شاهد منه، شیفته همین گریه میکنیم از هم جدا میشیم. ما کنید گریه میکنیم از هم جدا میشیم. وداع من از فراق و علینا، وداعی میکنیم که سخت و سنگین فراق این ماهی که داره میره بر ما. و غم منا، اصلا ما رو اندوهگینمون کرده. و اوحشن انصراف و انا، ما رو به وحشت انداخته. ما در این ماه به تو قرب پیدا کرده بودیم، به صورت آسانسوری داشتیم میرفتیم بالا، نفسمون تسبیح بود و نمیدونم نوم ما عبادت بود و خواب ما این حرفا، اینجوری داشتیم رشد میکردیم. کاری ندارم. بعد امام دیگه خداوزی میکنه و نحن قائلون السلام علیک، یاش با سلام سلام خداوزی و اینا خداوزی میکنه. من میخوام به شما بگم این حرفای امام سجاد علیه السلام آیا صرفا زبان حاله یا زمان از این جهت که آقا امیرالمومنین فرمود لخلقان من خلقک، ما دو تا مخلوق هستیم از مخلوق تو، بالاخره یه نمونه باید اینوری غش کنیم. یعنی اگر آدم اینوری غش نکنه چطور حیا بکنه از این زمان، از این ظرف؟ چون اصلا هدف از بیان این مطالب اینه که ما طرف رو شاهد ببینیم، همین شاهدون عتی تا دست و پامون رو جمع کنیم. این مهمه، این به نکته.
نکته بعدی که میخواستم صحبت کنم در مورد صغیره و کبیره است که امام میفرماد و عصمنا، ما رو نگرمون دار که در این روز نه از ما صغیره ببینه نه کبیره، نه صغیره ببینه نه کبیره. این جریره هم یعنی ما یجره من ذنب، آدمو بکشونه به سمت گناه، در مجموع جریره همون گناهه. حالا این گناه دو جوره، یا صغیره است یا کبیره است. کبیره رو خب مرحوم کلینی بابی داره در کافی شریف، باب الکبائر، تو اونجا امام علیه السلام فرمایشاتی رو مطرح میکنن که آقا مثلا اون گناهی که خدا وعید آتش بهش داده در قرآن کریم اینا کبیره است، دونه این صغیره است. بعضی میگن به یک اعتبار تمام گناهان کبیره است ولی نسبت داره. مثلا شما یک لقمه اگر بدزدی فرق میکنه با یک میلیون بدزدی، مثلا این به اعتبار اون یه لقمه به اعتبار اون یه میلیون، مثلا شما بگو 500 تا لقمه، این صغیر است و گناه اونم کبیر است، اونم کبیر است چون گناهه عصیان خدای متعال، این نسبت به اون صغیر است، باز خود اون نسبت به گنده ترش مثلا صغیر است، مثلا اون 500 لقمه اینجوری بعضیا بر اساس بعضی از روایات که دیدن غش کردن این ور اون ور. اما مرحوم کلینی که گفتم بابی رو در این کافی شریف داره تحت عنوان باب الکبائر، این روایتی رو نقل میکنه، من به نظرم رسید که این روایت رو خدمت شریفتون عرض کنم، محضر شریف گرهم کلا خدمت شریفتون که عرض کنم. راوی قضیه هم حضرت عبدالعظیم حسنیه، یعنی روایت هم سندش خوبه. حدثنی ابو جعفر صلوات الله علیه، او میگه امام جواد برای من اینجوری حدیث کرد، سمعت ابی یقول، من شنیدم پدرم اینطور میگو، یعنی امام جوادم از پدر بزرگوارش، سمعت ابی موسی بن جعفر، امام رضا میفرمود شنیدم پدرم موسی بن جعفر اینگونه میفرمود، که چی؟ که امام موسی بن جعفر اینطور فرمود، یقول دخل عمرو بن عبید علی ابی عبدالله علیه السلام، عمرو بن عبید وارد بر امام صادق علیه السلام شد، فلما سلم و جلس تلا هذه الآیه، تا اومد خدمت حضرت خلاصه سلام کرد و نشست و این آیه رو خوند. این آیه 31 سوره مبارکه نساء، که الذین یجتنبون الکبائر الاثم والفواحش، کسانی که از کبائر، الذین یجتنبون الکبائر والفواحش، کسانی که از گناهان کبیره خلاصه اعراض میکنن، خودشون حفظ میکنن و فواحش، ثم امسک، بعد سکوت کرد، واستاد، هیچی نگفت، ادامه آیه دیگه نخوند. حتی این یجتنب الکبائر الاثم والفواحش این سوره نجمه، اون آیه 31 که سوره نساء چیز دیگه است، که ان تجتنبوا کبائر الاثم نکفر عنکم سیئاتکم، اون یه حرف دیگه است، قرار است که اونم بحث کبائره. بعد فقال له ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام بهش فرمود که ما اسکته، چه ساکت شدی؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله عز وجل، من دوست دارم کبائر رو از زبان شما بشنوم، اونم استدلال با آیات قرآن بکنید. آقا در باب کبائر مثلا راوی اومد پیش امام رضا علیه السلام، حضرت مثلا 7 تا گناه کبیره شمرده، اینجا امام صادق 18 تا فقط بر اساس آیات قرآن نام میبره، بعد طلب آخر یه دادی میزنه و گریه‌ای میکنه و میره و حرفایی رو میزنه که حالا رسیدم میگم خدمت شریفتون که عرض کنم. مرحوم امامم در این تحریر الوسیله در ضمن احکام نماز جماعت، وقتی از جمله شرایط امام جماعت رو که میگه که عدالت باید داشته باشه، در ضمنش حدود 40 تا گناه کبیره رو هم ایشون نام میبره اونجا. این هم دیالا بتوید مراجعه کنید، گناهان کبیره انسان بدونه که آقا در این روز یه دونه از اینا از ما سر نزنه. اگر قرآن کریم گفته اگر اینا رو شما اعراض بکنید من اون کوچولوهاتون رو میبخشم، حالا کوچولو در مقابل این کبیره رو باش گفتیم کوچولوها، وگرنه کلا گناه قبیحه. فقال نعم یا امر، حضرت شروع کرد برای شمردن، بله ای امر، اکبر الکبائر الاشراک بالله، دونه دونه میشماره، بزرگترین کبیره ها شرک به خداست، دونه دونه به آیاتش استشهاد میکنه حضرت، یقول الله و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه، هر کس به خدا شرک بورزه خدا بهشت رو برش حرام کرده، و بعده ایاس من روح الله، بعد ناامیدی از رحمت خدا، اینم گناه کبیر است، لأن الله عز و جل، چون خدای عزیز و جلی اینطور فرموده، انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، کسی حق نداره از رحمت خدا مایوس بشه مگر قوم کافر. ثم الامن لمکر الله، این خیلی نکته مهمی ها، اگر امام نمی‌فهمید ما بلد نبودیم. این که انسان خودش رو از مکر خدا در امان بدونه، خداست دیگه، داره مدیریت میکنه. الان خدا یه گناهی انداخته تو گرده فلانی، سمت ما الحمدلله نیومده، این ممکنه غره بشه، میگه از مکر خدا در امان ندون خودتو. مکر یعنی تدبیری که خدای متعال داره، یه دفعه دید تدبیر کرد تو رو با یه گناه کبیر آزمایش کنه. میگه کسی که خودش از مکر خدا در امان میدونه این گناه کبیر است. حالا امام استدلالش رو ببینید، لأن الله عز و جل یقول فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، کسی خودشو از مکر خدا در امان نمیبینه مگر افراد زیانکار. خب آدم های زیانکار چی شدن که زیانکار شدن؟ جهنمی شدن. این خب علی کبیر است. و منها عقوق الوالدین، این کسی عاق والدینش بشه این از گناه کبیر است. لأن الله سبحانه جعل العاق جبارا شقیا، چون خدا شخص عاق رو جبار شقی میداند. لذا یادتون باشه حضرت عیسی ابن مریم همینو گفت، ایشون فرمود که و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، چون جبار شقی جاش جهنمه، کسی که جاش جهنمه کبائر انجام داده جاش جهنمه، برای این عاق والدین. قبلا من عرض کردم عاق والدین لازم نیست مادر شما یا پدر یک طرف بگی که نه عاقت کردم، اینجوری نه، آق خود به خود آدم میشه، نه اینکه آقش بکنن. ممکنه یه مادر رعفتش اجازه نده هیچ وقت بچه‌شو نفرین بکنه، اما خود به خود این بچه آق میشه. یعنی بدرفتاریایی که با پدر مادر داره خود به خود آق میشه. البته مقدار قضیه پدر سخت‌تره، پدر زودتر گر میگیره، و اگر پدر بشکنه شکستنش همانا و در بالا باز بودن همانا و تا بگه میگیره. من قبلا اینا رو موانیشو گفتم، احدتم من السیف در روایت اومده، پدر یه همچین زمانی دعا کنه از شمشیر برنده تره، باید به خدا پناه برد. و قتل النفس التي حرم الله الا بالحق، قتل نفس محترمه که خدا حرام کرده حق نداری بود مگر اون که حق باشه، قتل نفس اینم کبیره است، چون خدا وعده جهنم داده. لان الله عز و جل یقول فجزاؤه جهنم خالدا فیها، تا آیه سوره نساء الى آخر الآیه. و قذف المحسنه، این که انسان یک زن پاکدامنی رو متهم به زنا بکنه. یه کسی خواب دیده بود، رفته بودم خونش، مریض بود، سینی هم ازش گذشته بود، این یه خواب دیدم میخواستم برای من بگی این چیه، تو خواب یه چیزی دیده بود به خانومش بدبین شده بود. خب حالا صبح پا میشه با این خانومه یه جور دیگه است، چرا؟ به خاطر خوابی که دیده. این گناهه، این ان بعض الظن اسم همینه، یعنی انسان به چیزی مزنون بشه که حجت شرعی برش نداره، حرامه. حالا شما تصور بکنید این انقدر اهل خواب باشه، جدی بگیره، بیاد اینو در علنم بگه بزنش، العیاذ بالله، این گناه کبیره است. لان الله عز و جل یقول لعنوا فی الدنیا والآخره ولهم عذاب عظیم. والاکل مال الیتیم، اکل مال یتیم، خوردن مال یتیم، چرا؟ لأن الله عز و جل یقول انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، یعنی اون چیزی که آتش جهنم بهش وعده داده شده این کبیره است، امام داره اشاره میکنه. و الفرار من الزحف، این که آدم از جهاد فرار بکنه، که اولی و دومی به معنای واقعی کلمه این کاره بودن، مکرر از جنگ ها فرار میکردن، چون می‌خواستن بمونن، یه حکومتی چیزی قرار نبود بیان که دارن پیغمبر گفتن باشن شهادت و فلان و اینا. اینا چیه؟ قبلا گفتم بهتون، یادتون اومد وقت خوندم براتون از تبرسی کتاب احتجاج من تبرسی؟ دارید فکر می‌کنید؟ ها شما مثلا می‌تونید بگید نخوندی، ولی اگه من گفتم شما یادتون اومد یه هانی بگید من متوجه. حتی من احتمالاً گفتم، شاید شما خاطر شریفتون نیست، آدمی ذات دیگه میپره. یه کسی بود در زمان امام حسن عسکری، یادتون اومد؟ این با یه سنیه میاد جلوش، حالا سنیه هم به اینا میگفتن رافضی به ما شیعیان، که شما خلاصه خارجی دین ندارید شما. میگه یه سوالی از من پرسید، این که نتونستم جوابشو بدم جیگرم تیکه تیکه شد. بعدش به من گفتش که شما رافضه میگید ابوبکر و عمر منافقن، ایمان رو حسابی ندارن، ایمان نیاوردن، سر نفاق ایمان آوردن. به من بگو ببینم ابوبکر و عمر توان ایمان و اسلام آوردن یا کرهن، یعنی از سر میل و رغبت اسلام آوردن یا از سر اجبار و کراهت شمشیر بالا سرشون بود؟ کدوم؟ یادتون اومد گفتم؟ گفتم دیگه بابا، برادرمون پشت سر شما داره میگه، من گفتم اینا رو بله. شما مطالعه کردی از بنده شنیدید؟ بله. نه من پشت سرتون رو دارم میگم. اما من یه وقتی یک کسی رو نگاه میکردم، دیدم یکی دیگه داره جواب میده، بودم اون چشای من چپ نیست که یکی سیاقت چشاش بنده خودم مشکل بود. ما بچه بودیم یه جلسه ای میرفتیم، نوجوان بودم، شاید مثلا 10 سالم بود، خدا رحمتش کنه، یه کربلایی بود اون موقع، پیر غلام بود واقعا، هم چیز بود، این بزرگوار، این چشمش انحراف داشت، یه چشش مثلا سیاهی، چش اینور بود. من گفتم خب شما بخونید، تو جلسه بودیم مثلا، میگفت خب بخون، مثلا غلطا رو میگرفت، میگفتم جواب با توه، آش با شما هستم، تقریبا توه. آدم نمیفهمید. حالا من مثلا اشاره میکنم، البته شاید هم نورتون عینکم افتاده دیده نمیشه. آها شما اینو مطالعه کردید قبلا؟ بله. خب الحمدلله. این واسه میگم من جیگرم تیکه پاره شد نتونستم جواب اینو بدم. چرا؟ چون اگه میگفتم اثر رغبت اسلام آوردن اولی و دومی، میگم اگه اثر رغبت اسلام آوردن، چرا پس من بهشون میگم چی؟ میگم منافق. اگر اثر اجبار اسلام آوردن، خب موقعی که اینا اسلام آوردن هنوز اسلام قدرت پیدا نکرده بود آنچنانی. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ این که نتونستم جواب اینو بدم، تیکه تیکه جیگرم، این تعبیر خودشه، جیگرم تیکه پاره شد. این خلاصه میاد به یکی، خب امام حسن عسکری علیه السلام آدم داشت تو شهرهای مختلف، وکیل داشت، وجوهات رو جمع میکردن، سوالات رو میبردن پیش حضرت تر میکردن، چون حضرت شرایط خاصی داشت، در بازرسی شدید بود، مورد توجه بود. الاخر میگه آقا این دفعه میری پیش امام حسن عسکری، این سوال منم بپرس. میگه خب چرا خودت نمیای؟ میگه من دیدم خب حرف بدی هم نیست، اگه بتونیم ولی خدا رو ببینیم، با وجود که اصلا نمیشد دید، قاچاقی باید میدیدید و اینا، خب این یک فرصتی است. میگه ما رفتیم یه جوری، خلاصه خدا کمک کرد، وارد بر حضرت شدیم، دیدم یه آقازاده 4-5 ساله هم کنار ایشونه، یه گویی هم دستشه و حالا این گویی داره میچرخونه این حرفا. میاد من اینو مرحوم ترسی در احتجاج می، این کتاب احتجاج کتاب خوبیه، این کتاب احتجاج رو بخونید، مخصوصاً احتجاجات امام حسن مجتبی رو بخونید، اصلا یه مقدار نگاهتون به امام حسن مجتبی یه مقدار تغییر میکنه. یک احتجاجات 20 داره، مخصوصاً اون جایی که معاویه رو میچلونه، یعنی به وجد میاد، بماند داستان داره. ترجمه هم شده، این داشته باشید کتاب احتجاج رو، آقای اسلام یه دوره بگیرید بیارید به اون وضعیت جایزه بدید کتاب احتجاج رو. صلاح میدونید؟ نه تو مسئولیت قرار نگیرید، بگید نه چه میدونم، آه دو جلدشو من دیدم، دو جلدیشو من دیدم، نه کتاب احتجاج عرض کردم ترجمه شده، کتاب خوبیه، همه‌شو تو این مجلد آورده، این کتاب خوبیه. دقیقاً تموش دارم عرض میکنم. خب من احساس میکنم گاهی اوقات آستانه ای اون میدونم بعضی از انتشارات به اینا کتاب میدن مجانی، شاید میدن، ولی باز میگم ممکنه پول بدن واقعا بخرن، میخوام بگم اینو بخرید، این بعید میدونم آستانه داشته باشه این رو. خدمت شریفتون که عرض کنم، میگه من به حضرت تر موضوع کردم، حضرت هم بود از فرزندم بپرس، یعنی امام عصر علیه السلام که اونجا نشسته بودن، 4-5 سالشون هم بیشتر نیست، شروع کردن پاسخ این شخص رو دادن. فرمود لملم تقل تمعن، چرا نگفتی به اون دشمن اهل بیت که اینا از سر طمع اسلام آوردن؟ چرا؟ فرمود اینا دوستانی داشتن از اهل کتاب، مسیحی و یهودی و اینا، اینا به اینا گفته بودن که فلانی به زودی طبق اون اخباری که ما داریم در کتبمون خوندیم، شخصی از بین شما خلاصه ظهور میکنه، کارش هم میگیره، این نکتهش اینجاست، کارش هم میگیره، لذا اینا پیغمبر اکرم تو مبعوث شد، خودشون رو وصل کردن به حضرت، دنبال این بودن که کارش بگیره، طمع داشتن برای آینده، اونا یه استانداری جایی فلانی بهمانی، مثل الان که بعضیا تبلیغ میکنن فلان کاندیدا، به خاطر اینکه خودشون هم امید دارن که بله فلان جا مثلا یه جایی هم اونا چیز بشن. قرار اینکه اینا تو جنگ مکرر فرار میکردن، چون قرار بود طمع داشتن برای آینده، شهادت و معادت چیه؟ قرار اهل گناهان کبیره بودن. بله اینم یکیش. بعد چی فرمودن؟ خب در رفت جان دیگه، حالا حرف زیاده، الان فعلا در این مقام نیستیم. خب میخواد من دیگه الان ادامهشو نخونم، شما مراجعه کنید. این باب الکبائر که حالا من ادامه صحیفه رو بخونم، خواستم به توجهی بدم، این مفصله، فقط اینقدر به شما عرض کنم. این شخص آخر سر که این حرفا رو میشنوه برمیگرده اینجوری میگه، میگه که فخرج امر و له صراخ من بکائه. امر بعد از اینکه 18 تا 19 تا حدود 20 تا امام دونه دونه نام میبره و آیات هم استشهاد میکنه، از پیش امام صادق وقتی پاشد بلنگ بلنگ گریه میکرد. صراخ من بکائه و هو یقول هلک من قال برأیه، هلاک شد اون که از طرف خودش فتوا داد و نازعکم فی الفضل و العلم و با شما نزاع کرد در فضل و علم، یعنی همه جوره ارور داد جلوی امام صادق علیه السلام که بابا حالا. بنابراین اینی که امام علیه السلام میفرماد خدایا این روزی که الان درش هستیم یک صغیره و کبیره ای از ما نبینه، کبائر که پیشکش صغیرم از ما نبینه، این موضوعیته، چون فردا شهادت میده مشکلات درست میکنه. و اجزل لنا فیه من الحسنات، در این روز پر کن برای ما، فراوان قرار بده برای ما از خوبی ها. و اخلنا فیه من السیئات، در حالی که از سیئات توهی باشیم، هیچ گناهی مرتکب نشده باشیم در این روز. و املا لنا ما بین طرفی حمدا و شکرا و اجرا و زخرا و فضلا و احسانا. اومد چند جمله اومد در این مورد صحبت کنم، روی 18 دقیقه فرصت ده. دو طرف شب و روز من رو پر کن با اینا. با چیا؟ ما بین طرفیه، دو طرف شب و روز من رو پر از حمد، پر از شکر، اجر، زخر که حالا ترجمه میکنم توضیح میدم، فضل و احسان قرار بده. یک دو جمله اولا در مورد حمد، البته من در مورد حمد و شکر مفصل صحبت کردم، حالا خیلی نمیخوام اون صحبتهای قبلی رو تکرار کنم، فقط خدمت شریفتون که عرض میکنم اون اینه که شما آیه 269 سوره مبارکه بقره یادتونه که فرمود یؤتی الحکمه، بله یؤتی الحکمه و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا، اگر خدا به کسی حکمت بده خیر کثیر بهش داده، قبول دارید؟ من قبلا یه نکته مهمی در باب صحیفه به شما گفتم، این نکته حقیر رو جدی بگیرید، در سرتاسر صحیفه این جاری و ساری است و اون عبارت است از این: هر چیزی که امام سجاد از خدا میخواد شما باید چراییشو کشف بکنید، هر چیزی که امام از خدا نمیخواد، آقا این سعیه نداشته باشم یا مثل ظرف دعای 8 خدای به تو پناه میبرم از فلان چیزو، باید چراییشو کشف بکنید، چون کشف چراییش دو تا ثمره داره. ثمره اول این که انسان وقتی فهمید چرا امام اینو داره از خدا میخواد، وقتی خودش داره، یعنی من دارم دعا میکنم با یه پتانسیل خاصی دعا میکنم چون فهمیدم قضیه چیه، اهمیت قصه برای من جا افتاد، میدونم اگر پس این نباشه من بیچاره ام، یا به تعبیر بهتر چیز خیلی بزرگی رو از دست دادم، همین حمد و شکر که ما مثال بزنم، درست فهمیدید؟ از اون طرف یه بدی رو هم امام از خدا میخواد رد ازش، اونم چرا؟ این مشکل این بدی چیه؟ حتما باید انسان بفهمه، چون اگر بفهمه باز در مقام تکوینی که خدا داره میخواد با اون پتانسیل خاص از خدا میخواد که این نباشه، یعنی به حال اضطرار و اخلاص از خدا خواهد خواست. همون انتهای دعای 22 که وجعلنی ممن یدعوک مخلصا فی الرخاء دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعاء، یعنی انسان از سر اخلاص و اضطرار دعا کنه در حال آسایشا. آدم همیشه کار دوست و خون نیست، هست؟ خدایی نکرده گرفتاری میاد کار دوست و خون میشه، پخ میگن گریه میکنه، اینقدر فشار اومده بهش که به خدا پناه میبریم. غیر اینه آقا آدم همیشه اون حالو نداره که اون موقع دعا بکنه و وقتی دعا شد میشه امن یجیب المستر، حالا خدا این شخص مستر را مجیب است، همیشه که اون حالو نداره. اتفاقا ما هم میدونه این حالو نداریم، الان داره این حرفو میفهمد که وجعلنی ممن یدعوک که فرخا، اون موقع که در آسایشم تو رو مثل یه آدم مضطر بخونم. وجعلنی ممن یدعوک فرخا دعاء المخلصین المضطرین لک فی الدعاء. من از شما سوال میکنم چه زمانی انسان این حالو پیدا میکنه؟ چطور ممکنه شما در حال آسایش حال اضطرار رو داشته باشید؟ آقا با من صحبت کنید اصلا امکان داره این؟ وقتی بدون انسان اون حال میاد. آفرین، من تمام حرفم همینه. میخوام بگم سر این که من میگم باید انسان بداند چرا این که امام سجاد علیه السلام این رو از خدا میخواد، اینو بفهمه چرا، اهمیت قضیه جا بیفته تا با چون این حال درش ایجاد بشه مضطرانه از خدا تقاضا بکنه. این در مقام تکوین که کار به دست خداست، لاگه در مقام تشریع هم چون کار ضابط منده، آقا این کار رو بکن میشه حسنه، این کار رو نکن میشه سیئه، در مقام تشریع هم صفت انجام میده یا ترک میکنه، مصممه. چرا؟ چون اهمیت قضیه رو فهمیده. با این توضیح من یکی دو تا نکته در مورد هر کدوم از اینا عرض میکنم. چرا امام از خدا حمد میخواد؟ که دو طرف شب و روز من حمد باشه، دو طرف شب و روز من شکر باشه، دو طرف شب و روز من عجز ذوق فضل احسان. در مورد هر کدومش چند جور صحبت میکنم. دو طرف شب و روز، صبح شب. و املا لنا ما بین طرفی، دو طرف شب و روز یعنی صبح و شب، یعنی سر تا سر شب و روز. دو طرف یعنی این دیگه، یعنی از کجا فهمیدیم دو طرف؟ یعنی روز تا میاد بالا تا بشه شب، شد شب، شب تا میاد یه ذره زمان بگذره میشه روز. می چی میخوام به شما بگم؟ یه جورایی به هم متصلن. لذا شما بعد از ظهر به یه عرب بگی سلام علیکم کنی میگه سبحکم الله، وانی که بعد از ظهر مثلا یا دم ظهر رو میگه، دم ظهر رو به شما میگه سبحکم الله بالخیر. این که میگم عرب، نفکر کنید عرب امروزی ها، عرب اون روزی هم شما رو ظهر میدید میگفت سبحکم الله بالخیر. واضحه چی دارم عرض میکنم؟ بعد از ظهر که میدید مثلا میگفت مساکم الله بالخیر، شب هم که میدید میگفت مساکم. این دو من چسبیدن. بنابراین وملعلن و ما بین طرفه یعنی سر تا سر هم شکر، هم شکر. چرا؟ آقا یعتل حکمه، این 269 بقره رو دریابید. و من یعتل حکمه فقط اوتی یا خیرن کسیرا، اگر به کسی حکمت داده بشود کی میدهد؟ خدا دیگه، خدا حکمت رو میده. اگر به کسی حکمت داده بشود خیر کثیر به او داده شده است. بعد آیه رو گوش کنید ادامه شو. و ما یذکر الا اولو الالباب، کسی از این قضیه متذکر نمیشه مگر اینکه این دوگولش دوگوله خوبی باشه. لب که جمعش البابه یعنی عقل صاف، قبلا هم گفتم، یعنی بیشی رو پیره منافع و مزنت خودشو نبینه و قضاوت کنه. راست حسینی این چی ولو به ضررم باشه، اینو میگن لب. آدمی که عقل درست حسابی داره بدون این مسائل قضاوت بکنه میبینه این انصافا خیر کثیره. حالا این چه ربطی به حرف من داشت؟ برای اینکه آیه 12 سوره مبارکه لقمان رو برای شما بخونم که خدای متعال فرمود لقد آتینا لقمان الحکمه، خدا به لقمان حکمت مرمت کرد. کدوم خدا؟ همونی که یعطل حکمه. بلا فاصله فرمود انشکر لله. این انچه انیه؟ ان تفسیری است. داره تفسیر میکنه حکمتی که خدا به لقمان داد چی بود. میگه لقمان حکمت خدا بهش داد و اگر حکمت میداد چی میداد؟ اوتی خیرن کثیرا. اول بسم الله میگه انشکر لله. لقمان آدم شاکری بود، چون آدم شاکری بود حکمت داره که شاکره، و چون هست خیر کثیر رو خدا بهش داده. من از شما سوال میکنم اگر کسی از این دنیا بره در حالی که غرق در خیر کثیر نیست، چیز زیادی رو از دست نداده؟ داده. بنابراین با حرارت و پتانسیل و اضطرار و اخلاص از خدا بخواد، حالا که کار به دست توست، دو طرف شب و روز من رو من شاکر تو باشم، حامد تو باشم. چرا؟ چون خیر کثیر داد، چون حکمت به من داده باشی. اگر من حامد و شاکر باشم حکمت دارم، حکمتم که داشته باشم اوتی خیرن کثیرا دارم، خیرن کثیرا باشم اولو الالبابم که دارم. اولو الالبابم خدا در قرآن مدحش کرده، ما هم دنبال همینیم. خدا هم ما تعریف کنه، کسی رو که خود ازش تعریف کنه ان شاء الله بهشتیه. پس این یه نکته. نکته این دومی که میخوام خدمت شریفتون عرض کنم، حمد و شکر. حمد ثناء به لسان علل جمیل، یعنی آدم یه چیز زیبایی رو میبینه ثناء میگه، تعریف میکنه از اون چیز، میگن حمد اون چیز. و از اونجایی که شما هر چیزی رو ببینید خالق و مبدعی دارد که الله هست، بنابراین وقتی از اون چیز مدح و ثنا کردید در واقع از خالقش ثنا کردید. لذا فرمود من حمد الله علی نعمه فقط شکره. اگر تو یه نعمت رو میبینه حمد میکنه، میگه این حمدت رو من به منزله شکر قبول کردم. چرا؟ چون فهمید از طرف اونه. همین که فهمیدی از طرف اونه کافیه. این شد شکر. شکر چی چیه؟ شکر تشکر از منعم بر نعمته. دقیقا فهمون چی دارم عرض میکنم؟ این دیگه فقط در مقام لسان نیست. البته اون حمدم گفتیم هم لسانیست هم عملی، اما عادتاً با زبانه. عادتا هم دار زبانه، وگرنه نه اینکه فقط با زبان باشه، عادتا با زبانه. چون ما در دعای اول گفتیم که امام علیه السلام حمد رو قولی هم میبینه. در دعای 23 توجه دادیم که فرمود و انطق بحمدک و ذکرک و شکرک و ذکرک. انطق یعنی نطق لسان. اون عمل هم که اگر طبق اون ضوابطی که در دعای اول مفصل و مکرر توضیح دادیم اون هم شامل میشه. پس این یه نکته. اما در مورد شکر، چون زبان ما معمولا به فضل خدا شکر، آ چطوری خدا رو شکر، آ چطوری الحمدلله، معمولا زبان شکر میکنه. اما در مقام عمل چون ما میلغزیم، میخواستم توجه بدم به این آیه 123 سوره مبارکه آل عمران. فرمود فاتقوا الله لعلكم تشکرون. شما گوش به حرف خدا بدید، امید میره که خدا رو شکر کرده باشید. پس از نظر خدای سبحان شکر نعمت به چی چیه؟ به این که انسان گناه نکنه. مکررن ما عرض کردیم که تقوا از ماده وقعه وقا میاد به معنای حفظ، یعنی وقتی فرمان خدا میاد انسان خودش از نافرمانی حفظ کنه. اگر این کارو کرد آدم شاکریه، و وقتی آدم شاکری شد میشه آیه 147 سوره مبارکه نساء که ما یفعل الله به عذابکم ان شکرتم و آمنتم. خدا را چه به عذاب شما اگه شما شاکر باشید و ایمان داشته باشید. خب ما ایمان داریم که داریم شکر میکنیم، بس آمنتم رو به فضل خدا داریم، میمونه شکرتمش. شکرتمش چیکار کنیم که اگر این کار رو بکنیم شکرتم و آمنتم بشیم ما یفعل الله به عذابکم، تو را چه به عذاب ما. میفهمد فاتقوا الله لعلکم تشکرون. پس اینکه یه کسی خدا رو با عزا و جوارحش اطاعت نکنه، بعد این فکر کنه شاکره، حالا که شاکره ما یفعل الله به عذابکم، عذاب خدا نمیگیره، البته غلط فکر کرده، غلط فکر کرده. این نکته. نکته بعدی که میخواستم حتما توجه بدم در زمین کلمه حمد، آقا امام صادق علیه السلام فرمودن اول من یدعا الی الجنه الحمادون. میخوام بگم اگر انسان دو طرف شب و روز که میفهمد وم لنا ما بین طرفه یه حمدن و شکرا، دو طرف شب و روز هی حمد 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 کرد، بیم گرد حماد، یعنی هم کلا حماد برای وزن فعال از ماده حمد، حماد. خب حالا این حماد چه زمانی بهش میگن حماد؟ زیاد خدا رو حمد کنه، درسته؟ قبول دارید در طول روزمره ممکنه اتفاقاتی بیفته که ما نپسندیم؟ قبول دارید؟ کسی که حماده یعنی بر اون اتفاقات ناپسندم خدا رو حمد میکنه، میگه اینی که اومد سمت من خب بالاخره خدا اصلا مدیریت میکنه الحمدلله. لذا امام بلافاصله فرمود اول من یدعا الی الجنه، اول کسانی که روز قیامت فرا خوانده میشن به سمت بهشت، آب فرمایید بهشت، اول کیان؟ الحمادون. اینا کیان؟ الذين يحمدون الله في السراء والضراء، کسانی که در خوشی و ناخوشی خدا رو حمد میکنن. میخوام بگم ثمره داره. اگر من دو طرف شب و روز من شد حمد، حمادم، وقتی شدم حماد کارم درست میشه. اول کسی هم که ببش آقا این اول کس، این خیلی مهمه، این شما به راحتی کنارش عبور نکنید، بگید آقا دوم کس میریم. هول روز قیامت اونقدر وحشتناکه که یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی الی آخر، که انسان آرزو میکنه که سریعتر بری یه جای امن و امن‌تر از بهش وجود نداره. این اول اونجا آدم میفهمه که این اول چقدر مهم بود. اولو میگن این اول اصلا چرا در روایت آوردن؟ آقا اینا بهشتیان، تمام شد. اول من یدعا داره تحریض میکنه، تشویق میکنه، تو جز این اولیا باش به خاطر اون هولی که اون روز داره. دیگه کسی میخواد عجب میشه هولی، چه هولی، ترسیده گرخیده میخواد سری رد شه بره. میگه اگر لذا آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 114 نهج البلاغه نگاه کنید، میفرماد نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. خدا را حمد میکنیم بر نعماتش همان گونه که حمد میکنیم بر بلایش. حالا در این مورد دو تا دیگه جمله هست، چون فرصت گذشت برای مقدار بسنده میکنم. خدای به محمد و آل محمد اون چی که ولی بزرگوارت به ماها یاد داد، ما رو عالم و عامل قرار بده. به امام سجادی که اگر این حرفا رو نمی زدن ماها بلد نبودیم صلوات ندیم.